ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران دهم آذر ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. همراه با همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود با بخش‌های متنوعی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با حسن جعفری شروع کنیم.
شب بخیر شنوندگان عزیز. مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه رسما به دروغگویی به ماموران FBI متهم شد. آقای فلین هنگام ورود به دادگاه به سوالات خبرنگاران پاسخ نداد اما بعداً در بیانیه اعلام کرد به خاطر خانواده‌اش و کشورش این اتهام را میپذیرد و با رابرت مالر بازرس ویژه همکاری میکند. رابرت مالر بازرس ویژه در پرونده تحقیقات مربوط به دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا است. مایکل فلین در آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنها 24 روز در مقام مشاور امنیت ملی خدمت کرد و سپس از این مقام برکنار شد. از سوی دیگر تای کوب مشاور حقوقی کاخ سفید در بیانیه تاکید کرد اتهام مایکل فلین به جز خود او کس دیگری را درگیر نمی کند و فقط به او مربوط است. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2018 روسیه روز جمعه در کاخ کرملین و با حضور چهره‌های سرشناس فوتبال جهان برگزار شد و کافو فوتبالیست مشهور برزیلی نام ایران را از گلدان بیرون آورد.
ایران Islamic Republic of Iran participated at the World Cup 4 times.
به این ترتیب ایران در گروه B قرار گرفت و با پرتغال، اسپانیا و مراکش هم گروه شد. مسابقه بین دو تیم روسیه و عربستان در 25 خرداد نخستین مسابقه جام جهانی 2018 خواهد بود و همان روز تیم ایران نخستین بازیش را در مقابل مراکش در شهر سن پترزبورگ برگزار خواهد کرد. این پنجمین حضور تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال به شمار می رود. کانون نویسندگان ایران خبر داده است ماموران امنیتی روز جمعه از برگزاری مراسم 40 روز درگذشت علی اشرف درویشیان داستان نویس و پژوهشگر ادبیات عامه جلوگیری کردند. به گفته کانون نویسندگان ایران این مراسم قرار بود در سالن اجتماعات یک برج مسکونی برگزار شود اما ماموران یک نهاد امنیتی در تماسی تلفنی اعلام کردند این مراسم نباید برگزار شود. شهناز دارابیان همسر آقای درویشیان نیز در مصاحبه با ایسنا این خبر را تایید کرده است. علی اشرف درویشیان نویسنده حدود 30 اثر و از جمله فرهنگ 19 جلدی افسانه های مردم ایران همواره در طول زندگیش با سانسور آثارش روبرو بود و در 4 آبان سال جاری در 76 سالگی در تهران درگذشت. وکیل شرکت ملی نفت ایران میگوید هنوز هیچ تغییری در پرونده بابک زنجانی ایجاد نشده و او همچنان 10000 میلیارد تومان به شرکت ملی نفت ایران بدهکار است. به گزارش ایلنا، غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت گفته است که درخواست اعاده دادرسی بابک زنجانی رد شده و تا اینجا فقط 2000 میلیارد تومان از دارایی‌های او توسط قوه قضاییه مصادره شده است. این نخستین بار نیست که بابک زنجانی وعده داده بود بدهی‌های میلیاردی را که در واقع پول فروش نفت کشور هستند پس خواهد داد. در پی حمله شبه نظامیان اسلامگرای طالبان به یک مؤسسه آموزشی در شهر پیشاور پاکستان دست کم 9 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها 4 مهاجم مسلح که برقع بر تن داشتند روز جمعه در مؤسسه آموزش کشاورزی پیشاور به روی مردم تیراندازی کردند. روز جمعه در پاکستان روز تولد پیامبر اسلام تلقی می شد و به این مناسبت جشن هایی در این کشور برپا بود. طاهر خان رئیس پلیس پیشاور گفته است که 3 تن از مهاجم مان کشته شدند و جستجو برای یافتن نفر چهارم ادامه دارد. و سرانجامی که سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد برای تأمین هزینه‌های کمک‌های بشردوستانه در سال 2018 میلادی به مبلغ بی سابقه 22 میلیارد و 500 میلیون دلار نیاز دارد.
متشکرم حسن جعفری. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان نویسنده مطرح ایرانی.
گفته که رئیس هیئت مدیره ساختمان گفته از جایی به من زنگ زدن و گفتن که این مراسم نباید برگزار بشه و معمولا به هر حال از نهادهای امنیتی این تماس‌ها گرفته میشه.
و آیت الله مصباح یزدی محمود احمدی نژاد را منحرف از دین توصیف کرد.
مثلا این هست که با آقای خامنه‌ای تمام حیثیت سیاسی خودش رو با محمود احمدی نژاد گره زد.
و دادگاه رضا زراب در نیویورک ترکیه اسناد و مدارک ارائه شده در این دادگاه را توطئه علیه دولتش می‌خواند.
دیدگاه‌های اصلی که از طرف دولت هم حمایت میشه مبنی بر اینه که این یه دسیسه‌ای هست که آماده شده بر علیه دولت و فشار بر دولت ترکیه با توجه به رویکردهای اخیرش انجام گرفته.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر خواهید شنید. کانون نویسندگان ایران گفته از برگزاری مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه جلوگیری شده. علی اشرف درویشیان 4 آبان ماه در 76 سالگی درگذشت. او دست کم 30 عنوان کتاب چاپ شده داره که فرهنگ 19 جلدی افسانه های مردم ایران با همکاری رضا خندان مهابدی یکی از مهمترین آثار او محسوب میشه. پیشتر در آبان هم مراسم بزرگداشت آقای درویشیان که قرار بود در دانشگاهی در کرمانشاه برگزار بشه لغو شده بود. در این زمینه بشنویم از رضا خندان مهابدی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تهران.
ده 15 روزی هست که خانواده آقای درویشیان به دنبال این هستن که مراسم بزرگداشت یادبودی برایشون بگیرن. اقدام کردن که چند جا سالن‌هایی رو که مربوط به این کارها هست اجاره بکنن که به هر حال مشکلاتی بود. معمولا گفتم باید برید مجوز بگیرید، نمیدونم لیست سخنران‌هاتون، برنامه‌ات. معمولا برنامه تجربه‌ای که ما داریم جز وقت‌کشی و خرش هم جواب ندادن چیزی نیست. بنابراین اومدن استفاده بکنن از یک سالن اجتماعاتی در یک ساختمان مسکونی که اونجا هم برها رو شرط مطلوبی نداشت. 10 آذر قرار بود این بزرگداشت ساعت 3 انجام بشه. چند روز پیش هم اطلاعیش رو دادن که دیشب خبر دادن که کنسل هست.
چه کسی خبر داده آقای خندان؟
مدیر اون ساختمان به کسی که قرارداد اجاره اون سالن رو بسته بود گفته که کنسل هست. ایشون گفته خب چرا؟ گفته که رئیس هیئت مدیره ساختمان گفته از جایی به من زنگ زدن و گفتن که این مراسم نباید برگزار بشه. بعد اون دوست ما پرسیده خب از کجا؟ گفته نمیتونم بگم از کجا. و معمولا به هر حال از نهادهای امنیتی این تماسا گرفته میشه و به این ترتیب نذاشتند که سالن رو در اختیار بگیریم و کارمون رو انجام بدیم.
آقای خندان، شما گفتید که به این نوع موانع به عنوان وقت کشی نگاه میکنید و عادت دارید تقریبا به برگزار نشدن بسیاری از این گونه مراسم و بزرگداشت ها، ولی فکر میکنید این مورد خاص مربوط به آقای درویشیان بوده یا اینکه برخورد با کانون نویسندگان بوده؟
فکر می‌کنم که هر دو تاشون در این مورد خود خانواده دعوت کرد، اطلاع داد. کانون خودش مستقیم جلوی این صحنه نبود، فقط به عنوان اینکه آقای درویشیان از اعضای قدیمی برجسته و در چند دوره عضو هیئت دبیران کانون بوده، دوستان کانون به هر اساس مسئولیت این کمک میکنن به خانواده. اما به نظر من بیشتر مسئله بر سر خود آقای درویشیان و جایگاهی بود که قرار داشت. کمایی که ما دیدیم که مثلا برای دفنش در امامزاده طاهر هم بعد شرایط سنگین گذاشتن که نشد.
آقای خندان، چرا با آقای درویشیان مسئله ممکنه وجود داشته باشه؟ به هر حال آقای درویشیان از نویسندگان مطرحی بودن که در زمان پیش از انقلاب هم کتاباشون با سانسور مواجه می‌شده. چرا همچنان بر سر مهر نیست دولت یا حکومت با آقای درویشیان، حتی در حال حاضر که ایشون مرحوم شدن؟
با کی سر مهر بوده؟ جز با کسانی که در چارچوب فکری، ایدئولوژیک و سیاسی خودش بودن آیا موردگری بوده که مهربان باشه؟ نبوده. با مثلا آقای سپانلو چه کردن؟ با آقای شاملو چه کردن؟ مگر بارها و بارها نفرن سنگ قبرها رو شکستن؟ این برمیگرده به سیاست و ایدئولوژی که در حاکمیت وجود داره و اینجور آدم ها رو، اینجور نویسندگان و هنرمند رو اصلا بر نمیتابه، تحملشون نمی کنه. نه تنها درویشیان، بسیار دیگری که به هر حال حالا با اصطلاح دگراندیش خطاب میشوند و شناخته میشوند، با همشون کمابش این مسئله رو داشته و داره. میشود گفت کم هستن نویسندگانی که محبوبیتشون در حد درویشیان هست و این رو حتی در خاک سپاریش با اون راه دور و مسیر ناجور دیدیم که چطور مردم آمدن که بایشون ودا بکنن. و این باعث تأسف هست که مراسم به این عادی رو هم حتی نمیتونن تحمل بکنن. این فقط باعث تأسف واقعا.
رضا خندان معابدی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران مقیم تهران بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دو روز بعد از انتشار نامه محمود احمدی نژاد به رهبر ایران آیت الله مصباح یزدی، آقای احمدی نژاد رو منحرف از دین خونده و محمد جواد لاریجانی هم گفته رئیس جمهور پیشین ایران در عمل سیاسی رفتار منافقانه داره. از رویا کریمی مش بشنویم.
یک روز پس از آنکه مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس این پرسش را مطرح کرد که چرا افرادی که روزی محمود احمدی نژاد را تایید می‌کرده و می‌گفتند نظر امام زمان به اوست امروز سکوت کرده‌اند، آیت الله مصباح یزدی اعلام کرد که اکنون در محمود احمدی نژاد حالتی انحرافی می‌بیند. این روحانی محافظه‌کار در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین چنین نظر داده است که دیگر اعمال و رفتار آقای احمدی نژاد را تایید نمی‌کند. اما یا سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به گونه است که بتوان شبهه انحراف در دین را به او اطلاق کرد؟ حسن فرشتیان اسلام شناس ساکن فرانسه پاسخ می‌دهد.
اصلا من قبل از اینکه پاسخ به پرسش شما بدم اینو می‌خوام عرض کنم که من خیلی تمایلی ندارم در این شرایطی که همه حاکمیت علیه آقای احمدی نژاد هستند علیه آقای احمدی نژاد صحبت کنم. من در زمانی علیه ایشون انتقاد کردم که ایشون محبوب این حکومت و این حاکمیت و این نظام بود و الان دیگه خیلی صلاح نمیدونم. اما اجمالاً بخوام به پرسش شما پاسخ بدم، من گمان میکنم آقای احمدی نژاد تغییری نکرده. آقای احمدی نژاد در اون زمان قدرتی نداشته، امروز احساس میکنه که قدرتی پیدا کرده است بعد از ریاست جمهوریش. و اینکه آقای مصباح گفتند که هر کسی در مسیر اسلام باشه خب ما حمایت میکنیم، ایشون در مسیر اسلام نیست، چنین چیزی نیست. آقای احمدی نژاد چه کرده است امروز؟ آقای احمدی نژاد امروز انتقاداتی از قوه قضاییه و از حاکمیت دارد. اصلا ما به نیت او کاری نداریم، به چه نیتی این کار رو میکنه. هرچند بنده شخصا با اینها تفاوت بسیاری دارم از جهت سیاسی، ولی این حق مسلم اونهاست که از دادگاه عادلانه برخوردار باشن، دادگاه علنی برخوردار باشن.
همزمان خبرگزاری میزان نیز در گفتگو با محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر به موضوع انحراف در تفکر دینی پرداخت. محمد جواد لاریجانی در مورد جریان احمدی نژاد گفت انحراف در تفکر دینی موجب شده در عمل سیاسی رفتار منافقانه داشته باشند و مدام بگویند ولایت و بگویند مقصود از ولایت امام زمان است. حسن فرشتیان در مورد نسبت عدم اعتقاد به ولایت فقیه و انحراف از دین میگوید
اگر ما کسی که مخالف ولایت فقیه باشه و مسیرش رو از ولایت فقیه جدا کنه، اون رو از اسلام جدا بدونیم، همه فقیهان تاریخ ما از قرون اولیه اسلام تا کنون تقریبا اکثریت اونها از اسلام خارج خواهند شد. فقط آیت الله خمینی و کسانی که هوادار این فکری ایشون هستن میشن جزء اسلام واقعی. چنین چیزی وجود نداره. حتی خود آیت الله مصباح هم تا قبل از انقلاب و حتی تا اوایل انقلاب چنین اعتقادی رو ایشون نداشتن.
طرح موضوع انحراف در تفکر دینی از سوی محمود احمدی نژاد در حالی از سوی دبیر ستاد حقوق بشر مطرح شده که احمدی نژاد همچنان به عنوان فردی منصوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به گفته کارشناسان سیاسی قصد مقابله با رهبر جمهوری اسلامی را ندارد. مهدی مهتوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد رویارویی محمود احمدی نژاد و رهبر انقلاب میگوید
این هنوز از حافظه تاریخی مردم پاک نشده که آقای خامنه ای 29 خرداد 1388 اون نماز جمعه معروف تاریخی چگونه به منتقدان آقای احمدی نژاد حمله کرد که چرا به احمدی نژاد گفتی دروغگو. مسئله این هست که با آقای خامنه ای تمام حیثیت سیاسی خودش رو با محمود احمدی نژاد گره زد. محکوم کردن او حس خانگی او یک توف سربالاست برای او، ضمن اینکه آقای احمدی نژاد واقعیت اینه که به اسرار متعددی از نظام دسترسی داره و در لحظه آخر ممکنه دست به هر کاری بزنه، ضمن اینکه آقای احمدی نژاد همچنان در بخشی از قدرت مشخصا جناح تندرو و فناتیک مذهبی احتمالاً هوادارانی داره. بنابراین تا اینجای کار میبینیم که آقای خامنه‌ای سعی کرده خودش رو از این دعوا بیرون نگه داره، طوری رفتار بکنه که انگار این دعوا زیر عبای او در جریان هست و خودش مخاطب حملات احمدی نژاد نیست. احمدی نژاد هم متقابلا سعی کرده برای کم کردن هزینه‌هاش آقای خامنه‌ای رو از بازی کنار بگذاره.
اما یا شأن مذهبی و سیاسی آیت الله مصباح یزدی به عنوان بزرگترین حامی پیشین محمود احمدی نژاد اکنون میتواند منجر به فشار بیشتر به وی شود؟ حسن فرشتیان.
آیت الله مصباح شخصیتی بسیار عالم و اندیشمند در حوزه‌هایی از مسائل اندیشه دینی هستند. متاسفانه ایشون وارد مباحثی شدند که در این مباحث نه ایشون تخصصی دارند و نه ایشون نسبت به دیگران خبرگی دارند. یعنی آقای مصباح نسبت به تشخیص رجل سیاسی هیچ گونه برتری از بقال سر کوچه ما ندارد. همون زمانی هم که ایشون چنین تشخیصی داد و چنین مطلبی رو آقای احمدی نژاد رو از فرش به عرش رسوندند، همون زمان هم این مطلب اصلا در شأن و صلاحیت آقای مصباح نبود. و امروز هم که ایشون میگه باز آقای احمدی نژاد در مسیر اسلام نیست، ایشون رو از اون عرش دارن به فرش میرسونن، باز اینها در شأنیت و صلاحیت آقای مصباح نیست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد قوای سگانه انتقاد کرد. او که پیش از این گفته بود قرار نبود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم، در نامه خود نوشت نارضایتی عمومی از وضع کشور و دستگاه قضایی بی سابقه و فریاد قاطبه مردم از بی‌عدالتی و روابط نادرست به آسمان است.
گزارش رویا کرمی مرج رو شنیدید، اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟
آقای احمدی نژاد، اگر 8 سال پیش با قوه قضاییه درگیر میشدی ما ملت بهت ایمان میآوردیم. الان فقط تلاشت اینه که خودتو تبرئه کنی و بیگناه جلوه بدی، ولی ما ملت هوشیارتر از این حرفا هستیم.
یک مسئله معروفیه، میگن هر چه بگندد نمکش میزنن. وای به روزی که بگندد نمک. ببینید الان این مراجع تقلید شیعه چه باندخاری هایی تشکیل دادن. اینا همشون تبدیل به یک مافیای بزرگی شدن که رسم شهرمشون اون بالا نشسته و اینا رو داره پرورش میده. ببینید هر کدومشون فامیلا و خانواده هاشون رو بردن توی دستگاه اقتصادی کشور، اقتصاد رو نابود کردن، سرمایه ها رو هم بردن. همین آقای تاجر شکر، آقای مکارم شیرازی و بقیه شون. وقتی که مرجع تقلید شیعه این کارا رو بکنه دیگه چه انتظاری دارید؟ درود بر این رئیس جمهوری که مثل یک دلال واسطه همه این هاست کاراشون راست و روست بکنه.
پس از اینکه رضا زراب این تاجر ایرانی ترکیه ای رو در دادگاهی در نیویورک به محاکمه بردند و ایشون اعتراف کرد که برای دور زدن تحریم ها به ایران کمک کرده و به مقام های ارشد ترکیه ای هم رشوه داده، امروز رجب طیب اردوغان میگه که ترکیه تحریم های آمریکا علیه ایران را دور نزده است. خب راست میگه آقای اردوغان، دور نزده، مستقیم رفته داخل معامله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. تلگرام @فرداگرام میتونید از این طریق برای ما صداتون رو بفرستید. در مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال جام جهانی که روز جمعه در کاخ کرملین مسکو برگزار شد، تیم ملی فوتبال ایران با پرتغال، اسپانیا و مراکش در گروه دوم مسابقات جای گرفته. اما آیا در مقایسه با بقیه نماینده های قاره آسیا ایران با قرعه سختری روبرو شده و در گروه دشوارتری قرار گرفته؟ این سوالی هست که بکتش خمسه‌پور از فریدون شیبانی عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی میپرسه.
خب این بستگی داره به اون درصد آمادگی که تیم‌ها وارد جام جهانی میشن، که همه تقریبا به بالاترین حد توان خودشون میرسن با مسابقات تدارکاتی و همینطور با اردوهایی که برگزار میکنن. نمیشه تیمی رو ضعیف پنداش و یا تیمی رو قوی مگر بر حسب گذشته. مثلا شما در نظر بگیرید گروه ایران یک اشکال خیلی بزرگش برای تیم ملی ایران اینه که با دو قهرمان سه دوره اخیر اروپا مسابقه داره، یعنی اسپانیا و پرتغال خیلی تیمای پرقدرت و با ارزشی هستن، به خصوص اینکه اسپانیا که یک دوره خیلی جالب رو شاید بگم اولین تیمی بود که تونست در دو جام اروپا و مابینش که مسابقات جام جهانی 2010 بود قهرمان بشه، و پرتغالی که با اوج گرفتن رونالدو همین دوره اخیر در فرانسه فرانسه رو زد و قهرمان شد. که فرانسه رو زد که در فینال منظورمه، در مسابقات قبلی هم همینطور. یک تیم بسیار پرقدرتیه.
آقای شیبانی، تیم ملی ایران در جام جهانی 2006 آلمان تجربه رویارویی با پرتغال رو داره که در اون هنگام همین کریستیان رونالدو هم در تیم ملی پرتغال بازی میکرد و تو موقع جوانتر بود، ولی قرعه جالب توجهی با توجه به این که سرمربی تیم ملی ایران هم کارلوس کیروش هم پرتغالی هست. ایران در واقع انتظار میرفت که در این پنجمین حضورش در جام جهانی بتونه از گروه بالا بیاد، همچنان میشه امیدوار بود؟
خب ببینید، اگر تیم ها به هر حال همون اسپانیایی که واقعا یک دوره خیلی طولانی میشه گفت 5-6 سالی واقعا جام جهانی و اروپا اینا بود، دچار یک افتی اخیراً شده از نظر نتیجه گیری، حداقل زیاد همچین به چشم نخورده. حالا تیمای خوبی هم زده، من اینی که میگم نسبی با خودشونه، تیمی بوده که اوج گرفته و الان در اوج نیست. اگر ما حساب کنیم مثلا مراکش هم در سال 98 که ما در فرانسه بودیم اینا هم بودن و بازیکنی داشتن اصلا ستاره که بعد شما در اروپا درخشید به نام حاجی، اونها مثلا اون زمان دانمارک رو زدن. این تیم مراکش فعلی انتظار نمیده در منحط باشه. همینطور هم ما این شانس رو داشته باشیم که ما در بهترین شرایط خودمون حاضر بشیم، مسابقه بدیم و هیچ روی کمی نداشته باشیم و در این حال از حاشیه هایی که ساخته میشه برای تیم ملی یه مقدار برحذر باشه، این تیم بدونه دردسر و حرف حدیث بره به مسابقات جام جهانی در روسیه. به هر حال آسون در هیچ شرایطی نبود، یعنی مسلما ما با دو تا تیم اروپایی و یا اینکه یه تیم اروپایی یه تیم آمریکا جنوبی هم گروه میشدیم و اینا در هیچ شرایطی از ما ضعیف‌تر نیستند. و تیم آفریقایی هم ما بردی نداشتیم تو جام جهانی، ازشون مساوی کردیم. حالا اینجا ما از دورهای قبل یه قدم دیگه بخوایم بریم جلوتر، اینه که بتونیم حداقل جلوی یکی از این تیمای اروپایی در حد مسابقه با آرژانتین در جام جهانی قبلی باشیم و در این حال بتونیم مراکش هم بزنیم. مراکش زدن غیر ممکن نیست، ولی اصلا هم این نیست که ما از حالا بگیم ما مراکش رو میتونیم ببریم، پس یکی کدوم از این دوتا رو باید بزنیم تا بریم. همون مراکش هم برای ما الان خیلی خطرناکه و بایستی روی این قضیه تیم ملیمون با همون نتایج خوبی که قبلا گرفته این بار هم بتونه تو خود جام جهانی نتیجه رو بگیره. من از بارهای قبل میگم نتیجه گرفته منظورم جام جهانی قبلی نیست، مسابقاتی که تحت نظر آقای کیروش بود.
فریدون شیبانی عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی بود که با بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا گفتگو میکرد. اما سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دور زدن تحریم‌های ایران روز گذشته در نیویورک برگزار شد. در این جلسه رضا زراب که در ابتدا متهم اصلی پرونده بود، بعد از پذیرش اتهامات خودش به عنوان شاهد اصلی دادستانی آمریکا در دادگاه حاضر شد. رضا زراب در بخشی از اعترافات خودش گفته با رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران دیدار کرده و رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت هم از فعالیت‌های او اطلاع داشته و اون فعالیت‌ها رو تصویب کرده. بیشتر از جمشید زند بشنویم.
طبیعتاً دیدگاه‌های اصلی که از طرف دولت هم حمایت میشه مبنی بر اینه که این یه دسیسه‌ای هست که آماده شده بر علیه دولت و فشار بر دولت ترکیه با توجه به رویکردهای اخیرش انجام گرفته، به طوری که روزنامه صباح طی مقاله اعلام کرد که هم کارشناس مالی هم دادستان و حتی رئیس دادگاه تماماً اینها در جریان حمایت از جریان فکری قلن حضور دارند و حتی شاهدی که در محاکمه دیروز از اون استفاده شده به نام آقای عثمان زکی جانتز خودش از افرادی هست که رابطه نزدیکی با فتح‌الله گلن داره و در قضایای 17 و 27 دسامبر ماجرای بایلاق مورد اتهام ترکیه است. منتها علارغم تمام این ادعاها آنچه که اهمیت داره این هست که محاکمه اخیر و اعترافات آقای زراب سیستم بانکی دولت ترکیه رو شدیداً تحت فشار قرار داده و تاثیرات منفی اون رو امروز ما در بورس سهام استانبول و حتی ارزش برابری لیر با دلار مشاهده میکنیم، به طوری که اظهاراتی که دیروز آقای زراب از اون استفاده کرده و بانک های اکتیو بانک، دنیز بانک، زراعت بانک و واکف بانک رو نام برده، با اینکه مسئولین این بانک ها اعترافاتی کردن، اظهاراتی کردن که به هیچ عنوان با این قضیه همراه نبودند، منتها تاثیرات منفی اون رو شاهد هستیم.
آقای گلکاریان، اعترافات رضا زراب انقلاب چه پیامدهای سیاسی برای شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و دیگر مقامات دولت ترکیه میتونه داشته باشه؟
طبیعتاً اگر کارات آقای زراب رو طی اون نواری که در سهم دادگاه به استماع عموم گذاشته شد و آقای زراب هم اعتراف کرد که بله این مکالمات رو ما انجام دادیم و تمام دستورات لازم رو با اطلاع آقای رئیس جمهور ترکیه آقای رجب طیب اردوغان انجام داده، اگر این درست باشه و ثابت بشه طبیعتاً شایبه های زیادی رو ایجاد خواهد کرد و دولت در قضیه دخالت در امر رشوه و پورشویی زیر اتهام خواهد بود.
آقای گلکاریان، مقامات ایران تا کنون هیچ واکنشی نشون ندادند به اظهارات چند روز اخیر رضا زراب و اینکه ایشون تصمیم گرفته با دادستانی و قوه قضاییه آمریکا در این مورد همکاری بکنه. دلیلش چی میتونه باشه؟
طبیعتاً قضیه رضا زراب و موضوعی که دادگاه در آمریکا ادامه میده مربوط به ترکیه است. به همین خاطر مقامات ایران سعی میکنند از این قضیه اعتراض بجویند و دخالتی در این قضیه نداشته باشند و همونطور هم که از ماهوا و محتوای پرونده محاکمه آقای رضا زراب دیده میشه هدف اصلی دولت ترکیه است و با توجه به این که اتهامی که وارد میشه دولت ترکیه در دورانی که تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران وارد بوده اون رو دور زده، اختلال ایجاد کرده و آقای رضا زراب هم به عنوان متهم اصلی در این قضیه است که اگر این قضایا به نتیجه هم برسه فکر نمی کنم که ایران در این قضیه دخیل بوده باشه و واکنشی نشون بده.
درباره سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دور زدن تحریم‌های ایران چندی در نیویورک و عذر می‌خوام به جای گزارش جمشید زند گفتگوی او رو شنیدید با قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور دور قبرس. اما محاکمه یک بازرگان آلمانی و پسر او که مواد شیمیایی غیر مجاز به ایران صادر کردند در دادگاهی در آلمان در جریان هست. از شهرام میریان بشنویم.
یک ماه پیش روزنامه‌ها به نقل از خبرگزاری آلمان از بازداشت یک پدر و پسر آلمانی خبر دادند که به خاطر معامله غیرقانونیشان با ایران به زودی در برابر دادگاه قرار می‌گیرند. حال دو روز است که این محاکمه در شهر گوتینگن در ایالت نیدرزاکسن در شمال غرب آلمان آغاز شده. آنگونه که معمول است در آغاز هر محاکمه‌ای در آلمان نام کوچک متهمان اعلام می شود، ولی با این حال در گزارش خبرگزاری آلمان نام کوچک این پدر و پسر بازرگان ذکر نشده و تنها گفته شده که پدر 58 ساله است و پسر 35 ساله. به گفته دادستانی آلمان این پدر و پسر بازرگان در پاییز 4 سال پیش در 2 مرحله در مجموع 100 تن مواد شیمیایی راهی ایران کردند. به گفته این دادستانی این پدر و پسر تاجر از قرار معلوم این 2 محموله 100 تنی را از طریق شرکتی که در دبی تأسیس کرده ابتدا به تاجیکستان و سپس به تهران فرستادند. این محموله های شیمیایی ظاهراً در واحدهای پتروشیمی ایران برای تولید بنزین مورد استفاده قرار گرفته. چند ماه پس از آن همین پدر و پسر آلمانی برای بار سوم 5000 کیلوگرم مواد شیمیایی مشابه دیگر از مسیر پیشگفته راهی تهران کردند. دادستانی آلمان این پدر 58 ساله و پسر 35 ساله اش را که صاحب شرکتی در شهر گوتینگن آلمان هستند متهم کرده که آن دو 4 سال پیش نه تنها تحریم‌های اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشته بلکه طرف معامله‌شان را نیز که منظور ایران است فریب دادند. این پدر و پسر بازرگان به گفته دادستانی آلمان ظاهراً با جعل اسناد به جای مواد شیمیایی سفارشی مورد نظر از ایران بدل نامرغوب آن را که از چین خریداری کرده بودند به تهران فرستادند. محاکمه این دو بازرگان به گزارش خبرگزاری آلمان چند ماهی در دادگاهی در شهر گوتینگن به درازا خواهد کشید. آنها این معامله غیرقانونی با ایران را زمانی انجام دادند که 3 سال پیش از آن دولت باراک اوباما بر پایه مصوبه فروش بنزین و سوخت هواپیما به ایران را نیز به دیگر موارد تحریمی اضافه کرده بود. در این میان به دنبال توافق اتمی کشورهای 5+1 با ایران در 23 تیر ماه 2 سال پیش لغو تدریجی اکثر تحریم‌ها علیه ایران هم آغاز شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین گزارش رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا و تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12:30 به وقت تهران. شب بر شما خوش.